این پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی است که می‌شنوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو در سایت فارسی بی بی سی bbcpersian.com مراجعه کنید.
اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
ساعت 8 صبح در تهران و 4:30 بامداد در لندن. شنونده چشم‌انداز بامدادی هستید. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در اوکراین در پی گلوله باران نیروهای روسیه آتش گرفت. سرپرست فرمانداری شهر میگوید که ایمنی این نیروگاه هسته‌ای تأمین شده. رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به خاطر شلیک مستقیم به سمت نیروگاه زاپوریژیا به ترور هسته‌ای متهم کرده. در ماریوپول که تحت بمباران سنگین ارتش روسیه است، آب و برق قطع شده و یک بحران انسانی در حال بروز است. آمریکا 8 نفر دیگر از اولیگارش‌های روس و نزدیکان به ولادیمیر پوتین را تحریم کرده. و در وین برخی منابع دیپلماتیک میگویند تنها اختلافاتی کوچک در مذاکرات باقی مانده، اما رسیدن به توافق هنوز قطعی نیست. فعلا گزیده خبرها از شایا صلح‌جو، تهیه کننده برنامه.
وقت بخیر. با پیشروی نیروهای روسیه در طول خط ساحلی، بزرگترین بندر اوکراین یعنی شهر اودسا با آینده نامعلوم روبروست. شهر بندری ماریوپول زیر آتش بیامان نیروهای روسیه است که سعی دارند این شهر را اشغال کنند. خارکیف و چندین شهر دیگر اوکراین همچنان اما به سختی در برابر نیروهای روسیه مقاومت می‌کنند. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جنگ و ویرانی برای یک روز دیگر در اوکراین ادامه داشته. بسیاری از شهرهای این کشور دیگر هیچ شباهتی به گذشته ندارند و ویرانه ای از آنها بیشتر نمانده. تصاویر تکان دهنده هوایی از شهر برودیانکا در شمال غربی کیف بیرون آمده که نشان می‌دهد روسیه هیچ ابایی از هدف گرفتن مناطق مسکونی ندارد. در خارکیف مدیر بحران و شرایط اضطراری شهری میگوید تمام مناطق مسکونی در این شهر هدف راکت بودند و نیروهای امداد در میان آوار و دود و آتش به دنبال قربانیان زنده یا مرده میگردند.
به دنبال گزارش‌ها مبنی بر آتش گرفتن نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا بر اثر بمباران روس‌ها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مسکو را متهم کرد که به ترور هسته‌ای متوسل شده و قصد دارد فاجعه چرنوبیل را تکرار کند. ساعتی پس از آنکه بخشی از نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در پی درگیری شدید نظامی آتش گرفت، مقامات اوکراینی می‌گویند که ایمنی تأسیسات هم‌اکنون تأمین شده و تشعشعات افزایش نمی‌یابد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که اوکراین به این آژانس خبر داده که آتش سوزی در این نیروگاه اتمی بر تجهیزات اساسی آن اثر نگذاشته است. بنابر گزارش‌ها این نیروگاه تأمین کننده 25% برق اوکراین است. رئیس بانک جهانی به بی بی سی گفته است که جنگ اوکراین فاجعه‌ای برای جهان است که رشد اقتصادی را کاهش داده و موجب افزایش تورم می‌شود. دیوید مالپاس گفت که با توقف صادرات گسترده روغن آفتابگردان، ذرت و گندم اوکراین، احتمالاً قیمت‌های جهانی مواد غذایی افزایش خواهد یافت. او همچنین نسبت به افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز در پی قطع شدن عرضه کالاهای روسی هشدار داد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است و قدرت‌های جهانی ممکن است به توافق با ایران نزدیک باشند، اما شماری از مسائل هست که هنوز حل نشده. به گزارش رویترز، جالینا پورتر سخنگوی وزارت خارجه افزوده که اگر این مسائل به سرعت حل نشود، توافقی به دست نخواهد آمد. استفانی القاق رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا گفته مذاکرات وین سازنده بوده، اما برای توافق نهایی باید چند قدم نهایی برداشت.
به چشم‌انداز بامدادی جمعه 13 فوریه 1400 برابر با 4 مارس 2022 خوش آمدید. من مینا جوشغانی هستم. 9 روز از شروع تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد. در نخستین ساعات امروز زاپوریژیا بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا در حومه شهر انرهودار در پی شلیک سنگین توپخانه روسیه دچار آتش سوزی شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به متوسل شدن به ترور هسته‌ای متهم کرده. کمی بعد سرپرست فرمانداری زاپوریژیا اعلام کرد که ایمنی این نیروگاه هسته‌ای تامین شده است. آژانس اتمی سازمان ملل هم گفت که بنابر گزارش ناظران در اوکراین تغییری در تشعشعات رادیواکتیو این نیروگاه مشاهده نشده. شهر بندری ماریوپول زیر آتش بی امان نیروهای روسیه است که سعی دارند شهر را محاصره و تصرف کنند. قطع آب و برق در این شهر به نگرانی‌ها از بروز بحران انسانی دامن زده. آمریکا هم در تازه‌ترین اقدام 8 اولیگارش روس از حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتین را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده. مهنوش پورزیایی گزارش می‌دهد.
جنگ و ویرانی برای یک روز دیگر در اوکراین ادامه داشته و بسیاری از شهرهای این کشور دیگر هیچ شباهتی به گذشته ندارند و ویرانه‌ای از آنها بیشتر نمانده. تصاویر تکان دهنده هوایی از شهر برودیانکا در شمال غربی کیف بیرون آمده که نشان می‌دهد روسیه هیچ ابایی از هدف گرفتن مناطق مسکونی ندارد. در خارکیف مدیر بحران و شرایط اضطراری شهری می‌گوید تمام مناطق مسکونی در این شهر هدف راکت بودند و نیروهای امداد در میان آوار و دود و آتش به دنبال قربانیان زنده یا مرده می‌گردند. وسایل نقلیه منهدم شده ارتش روسیه نیز در تصاویر دیده می شود و محلی ها می گویند توانستند یورش روسیه را پس بزنند. در لویف غرب اوکراین مردم محلی با چند دستگاه جوشکاری و قرازه های آهن موانع ضد تانک بر سر راه نیروهای روسی ساختند و امیدوارند بتوانند پیشروی ارتش این کشور را به عقب بیندازند. در بیرون کیف پایتخت اوکراین داوطلبانی که برای دفاع از شهر آماده می‌شوند به بی بی سی گفتند که در اعماق جنگل برای مسدود کردن مسیر احتمالی نیروهای روسیه در روزهای آینده خندق می‌کنند. نیروهای روسیه تاکنون نتوانستند راهشان را به پایتخت باز کنند، هرچند یک کاروان عظیم 60 کیلومتری برای چند روز در شمال این شهر از حرکت باز مانده است. روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین ادعای مقام‌های غربی را که میگویند مسکو نتوانسته طبق برنامه نظامیش در اوکراین پیش برود رد کرد و گفت همه چیز طبق پیش بینی است و به خوبی در اوکراین در جریان است. تلاش‌های دیپلماتیک به همراه فشار کشورهای غربی نیز همزمان جریان دارد. آمریکا روز پنجشنبه چند اولیگارش و مقام ارشد روسیه را تحریم کرد تا فشار را بر حلقه نزدیکان ولادیمیر پوتین افزایش دهد. معاون وزیر دارایی آمریکا با اعلام این تحریم‌ها گفت واشنگتن هر جا که بتواند دارایی اولیگارچ‌های روس را توقیف خواهد کرد، اما افزود آمریکا در این زمینه تنها نیست.
تنها متحدان غربی ما نیستند که روسیه را به دلیل اشغال اوکراین مسئول می‌شناسند. متحدان شرقی ما هم راهی مشابه رفتند و دلیل اجرای بودن این تحریم‌ها هم این است که تمام این کشورها گرد هم آمدند. پوتین و اولیگارش‌های روسیه نه تنها به دلار دسترسی ندارند که از ین، یورو و پوند استرلینگ هم محرومند.
در جبهه دیپلماتیک هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین در پی گفتگو در محلی فاش نشده بر سر ایجاد یک کریدور انسان دوستانه موافقت کردند که اجازه بدهد غیر نظامیان اوکراینی از منطقه جنگی خارج شوند. مقام‌های اوکراینی گفتند دور بعدی مذاکره اول هفته آینده آغاز می‌شود. در همین حال سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 10 میلیون اوکراینی در جنگ روسیه در این کشور بیجا خواهند شد و در این میان 4 میلیون نفر از آنها مجبور به ترک این کشور خواهند شد.
مهنوش پورزیایی گزارش میداد. حالا برای بررسی تحولات در اوکراین خانم شکریا برادوست، پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک از شهر واشنگتن با ما هستند. خوش آمدید به برنامه خانم برادوست. بزرگترین نیروگاه اتمی در اروپا تحت گلوله باران ارتش روسیه قرار گرفت. این اقدام روسیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
قبل هر چیز اینه چون که این خبر کاملا جدیده و ما کاملا معلومات کامل در مورد که نیروگاه هسته‌ای نداریم که چقدر مورد حمله قرار گرفته، کدوم قسمتش طبق راپورتی که یا تحلیلایی که پژوهشگران این حوزه هسته‌ای دارن در موردش صحبت میکنن، میگم چون که نمیدونیم کجای این نیروگاه ضربه خورده و هنوز هم که داریم صحبت میکنیم این آتش گرفتن این نیروگاه ادامه داره و اگر ادامه داشته باشه و اون قسمتایی که خیلی حساسن و نمیتونن کنترل کنن این آتش رو، این میشه وزیر طبق گفته وزیر خارجه اوکراین میشه 10 برابر خطرناکتر از چیزی که ما 1986 داشتیم. یعنی اینکه رادیواکتیوایی که از این نیروگاه هسته‌ای بیرون میاد تمام اروپای شرقی رو تحت تاثیر قرار میده مثل 1986 و همچنین روسیه هم در امان نخواهد. یعنی این نشون میده، این توضیحاتو میخوام بدم که بگم چقدر پوتین میتونه در برنامه‌ای که داره در کنترل اوکراین چقدر از خط قرمزایی بگذره به تعتاب اون نتیجه یا اون هدفی که میخواد برسه. این نشون میده که ما ممکنه جنگی خیلی بدتر از چیزی که الان داریم میبینیم رو، ممکنه جنگ شدیدتر هم بشه و تلفات جنگی هم که دارید میبینید از نیروگاه هسته‌ای هم در امان نیستن، از حملات هوایی یا زمینی نیروهای روسیه. این نشون میده که واقعا پوتین برای اینکه به هدف برسه چقدر داره هزینه های انسانی و هزینه هایی که عواقبش ممکن سالها بمونه رو داره زیاد میکنه و اینکه واقعا چجور میشه راه این رو بس. در گزارش شد بود که تحریم هایی داره صورت میگیره، ولی چون که تنها راهی که الان دارن آمریکا و اروپا دارن روش کار میکنن که پوتین رو متوقف کنه همین تحریمات.
بله خانم برادوست، به تحریم ها هم میپردازیم، اما حالا در این مقطع مسئولان و شهردار و فرماندار اون منطقه گفتن که آتش سوزی فقط در ساختمانی بوده که برای آموزش بوده و امنیت الان فعلا گفتن که برقرار شده و مشکلی نیست، اما از خط قرمز و از مسیری که یعنی از کارهایی که ولادیمیر پوتین حاضر بکنه برای موفقیت در اوکراین شما گفتید و اشاره کردید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که ممکنه تهاجم روسیه به اوکراین ختم نشه. شما ولادیمیر پوتین رو تهدیدی میبینید برای کشورهای دیگه اون منطقه؟
این بستگی به پایان جنگ اوکراین داره به نظر من. اگر پوتین در اوکراین در اون باتلاقی که من از روز اولش رو این جنگ همیشه در مورد این توضیح دادم که اگر جنگ طولانی بشه پوتین در باتلاق اوکراین خواهد افتاد که میبینیم افتاد، چون اگر جنگ کوتاه میشد هدف پوتین این بود که زلنسکی حکومت رو رها کنه در همون روز اول حمله، همه انتظار داشتن 24 ساعت تا 48 ساعت این جنگ به پایان برسه و تغییر رژیم در کیف صورت بگیره، چیزی که پوتین هم شاید برنامه‌ریزیش این بوده. ولی مقاومتی که صورت گرفت و مقاومتی که زلنسکی نشون داد این باعث شد که این جنگ طولانی تر بشه. طولانی شدن جنگ در اوکراین یعنی بیشتر شدن منزوی شدن روسیه بیشتر جامعه جهانی. داریم میبینیم که کلا جامعه جهانی بیشتر کشورها نسبت به روسیه جبهه حمایت از اوکراین و ضد پوتین وایستن. این نشون میده که هدفی که شاید پوتین داشت که بخواد از اوکراین اونورتر بره به نظر من خیلی سخته، چون که ما در آینده اوکراین بعد از این جنگ که احتمال سقوط کیف خیلی بالاست، احتمال اینکه روسیه این جنگ رو ببره به نظر من بالاست، به خاطر که ما در مورد دومی لشکر بزرگ جهان صحبت میکنیم و الان هم که میبینیم درست ما میگیم پیشتریاشون کنتر بوده روسیه، ولی میبینیم در شرق و جنوب شرقی و مخصوصا بستن اوکراین به راه های دریایی دریای سیاه داره نشون میده که یواش یواش داره میان جلو و کیف سقوط میکنه. ولی این سقوط کیف یعنی شروع جنگ های خیابانی پارتیزانی در اوکراین و این تنفری هم که در تنفر ملی هم که علیه روس ها و اشغال روسا در اوکراین برای سالها خواهند بود. هر حکومتی هم بعد از زلنسکی در کیف به قدرت برسه این باعث نمیشه که مردم این حمله رو فراموش کنن و این خیلی مهمه که ما در نظر بگیم که آیا این تغییر رژیم به نفع بود و این نشون میده که چقدر میتونه قدم بعدی رو پوتین بذاره و بخواد به کشور گشایش بیشتر برسه، که اینو من سخت میبینم بعد از چیزی که ما الان داریم در اوکراین میبینیم.
بله خانم براز، خیلی خیلی وقت کم داریم، میشه لطفاً این رو هم بهمون بگین که از تحریم هایی که غرب میکنه چه توقعی داره؟ خب تانک های روسیه که سریعتر از اونها حرکت میکنن.
ببین برای همین میگم چون که غرب آپشن دیگه نداره. چیزی که الان زلنسکی در مصاحبه‌ای که پنجشنبه با تمام روزنامه‌نگاران داشت یه چیزو خواست، گفت من میخوام که منطقه پرواز ممنوع اعلام کنن، یعنی این میدونه تنها راهی که میتونن کمک کنن اینه در حال حاضر، چون که تحریما در دراز مدت میتونه تاثیرگذار باشه، ولی اینکه منطقه پرواز ممنوع ممکن نیست، این یعنی وارد شدن به جنگ علیه روسیه است که اروپایی‌ها این کارو نمی‌کنن، این یعنی جنگ، شروع کردن جنگ با روسیه. در نتیجه به نظر من تحریم‌ها در دراز مدت میتونه تاثیرگذار باشه، ولی الان نه، و الان متاسفانه چیزی که ما الان داریم تنها اون کمک‌های نظامیه که به اوکراین میرسه، اون هم دیر رسید، چون که می‌دونیم آلمان یا کشورهای دیگه سعی کردن که از طریق دیپلماسی پوتین رو راضی کنن که جنگ رو شروع نکنه، و پوتین تقریبا تمام به کسایی که هم آنالایز می‌کنن سیاست رو یعنی شگفت‌زده که با این حمله که شروع کرد.
بله بله، خیلی متشکرم از شما خانم برادوس، عذر میخوام که وسط حرفتون پریدم، وقتمون تنگه. شکریا برادوس، پژوهشگر حوزه امنیت بین الملل و سیاست خارجی، ممنون از حضورتون در برنامه. اما از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون بیش از 1 میلیون پناهجوی اوکراینی به کشورهای همسایه گریختند و بیش از 500,000 نفر آنها به لهستان. پرهام قبادی خبرنگار اعزامی ما از مرز اوکراین و لهستان درباره وضعیت جاری در مرزهای این دو کشور خبر داد.
از بیش از 1 میلیون نفر پناهجوی اوکراینی که کشورشون رو به خاطر جنگ ترک کردن، بیش از 500,000 نفرشون وارد لهستان شدن. 575,000 نفر طبق آخرین توییتی که پلیس مرزی لهستان کرده. اما آیا همه اینها در لهستان خواهند موند یا نه، هنوز مشخص نیست. اما بعد از سال 2014 بسیاری از اوکراینی‌ها، یک تخمین زده میشه حدود 1 تا 2 میلیون وارد لهستان شدن و در اینجا کار و زندگی می‌کنن. به خاطر همین بسیاری از اوکراینی‌هایی که اومدن عزیزانشون اینجا زندگی میکنن و احتمال اینکه اینجا بمونن هست. اما با خیلی هایی هم که من صحبت میکردم قصد موندن در لهستان ندارن، قصد رفتن به کشورهای دیگر رو دارن، مثل آلمان و یا کشورهای دیگه در اتحادیه اروپا. به خاطر همین وقتی شما به ایستگاه‌های قطار میرین، مثلا آخرین باری که ما به ایستگاه قطار شهر پشمل نزدیک مرز اوکراین رفتیم، پر بود از داوطلبانی که از کشورهای مختلف اومدن، از 4 گوشه اروپا، از آلمان، از دانمارک، از ایتالیا، از لیتوانی اومده بودن که به صورت رایگان پناهجوهای اوکراینی رو به کشورهای دیگه منتقل بکنن. بسیاریشون از ارگانهای مختلف بودن که حاضر بودن اونجا براشون کار پیدا بکنن و مکان مسکن مجانی در اختیارشون بذارن. اما خیلی هم آدمای عادی بودن که داوطلبانه خودشون اومده بودن اینجا تا افراد رو منتقل بکنن به کشورهای دیگه.
خب پرهام، دولت لهستان برای خیلی عظیم پناهجوهایی که به این کشور اومدن چه تدارکاتی دیده؟
از عملکرد لهستان درباره پذیرش پناهجوهای اوکراینی بسیار تقدیر و تمجید شده، آدم‌های مختلف، نهادهای مختلف و کشورهای مختلف. اما همزمان می‌بینی که پلیس مرزی لهستان با اینکه میگه که مثلا در یک روز 98,000 پناهجوی اوکراینی وارد این کشور شدن، در روزهای گذشته تقریبا همین طور بوده، روزی حدود 100,000 نفر اوکراینی وارد لهستان می‌شدن. اما همزمان می‌بینیم که پلیس مرزی لهستان اعلام می‌کنه که مثلا جلوی 15 نفر عبور 15 نفر رو از مرز بلاروس گرفته و ملیت‌های اونا رو هم عنوان می‌کنه، ملیت‌ها یمنی، سوری، سومالیایی و اریتریایی بودن. این یک بامد هوایی همچنان ادامه داره در مورد سیاست لهستان در برابر ورود پناهجوها به این کشور. اما برای اوکراینی‌ها به ویژه کارهایی که کرده اینه که درمان مجانی براشون گذاشته، تحصیل رایگان برای کودکانشون گذاشته و همچنین اجازه کار بهشون داده. اون مقرراتی که پیشتر نیاز بود، کارهایی که باید انجام میدن، کارهای اداری که باید انجام میدادن، الان دیگه نیاز نیست و میتونن به راحتی شروع به کار بکنن. جدای از اینها، خدمات درمانی دیگه که گذاشته اینه که اعلام کردن اخیراً که قراره یک قطار درمانی رو بفرستن به اوکراین برای آوردن زنهای باردار و کودکان و همچنین کسانی که در جنگ مجروح شدن که بیارنشون به لهستان. لهستان کادر درمانیش اعلام آمادگی کردن که میتونن مداوا بکنن و پذیرش بکنن کسانی که در جنگ اوکراین مجروح شدن. همین چند روز پیش بود که تنها در یک روز 3 زن در همین شهری که ما پیشتر رفتیم، دیروز به اونجا رفتیم، شهر پشمل، 3 زن فقط در اونجا بچه دار شدن، زایمان کرده بودن، تنها در یک روز 3 زن اوکراینی. و شما تجسم بکنید که زنانی که پشت صف‌های طولانی برای ورود به این کشور مونده بودن در چه وضعیتی بودن، در اون صف‌های طولانی بودن و به محض ورودشون به این کشور زایمان کردن.
پرهام قبادی بود از مرز لهستان و اوکراین. اما حمله روسیه به اوکراین در میان کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی هم واکنش برانگیز بوده. همکارم پویا قربانی در این باره توضیح میده.
دیروز و دیشب چند موضوع خیلی مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. یکی از اونها بمب خلأ و احتمال استفاده روسیه از این سلاح مرگباره. بمبی که با دو چاشنی انفجاری که داره موجب تخلیه سریع اکسیژن از محل اصابت و مرگ انسان‌ها میشه. اظهار نظر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که گفته بود جنگ جهانی سوم اتمی خواهد بود هم خیلی مورد توجه کاربران فارسی زبان و غیر فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. هشتگ جنگ جهانی سوم از ابتدای حمله روسیه به اوکراین در توییتر داغ شده بود. تظاهرات ضد جنگ در سن پترزبورگ روسیه و کلا صداهای مخالف جنگ از داخل روسیه هم مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هست. یکی دیگه از موضوعات تحریم هوایی روسیه و همینطور ناامنی فعلی آسمان اوکراینه که آیا میتونه فرصتی برای درآمدزایی ایران از کریدور هوایی باشه یا نه. در مورد این بحث‌های پیرامونی زیادی هم وجود داره. اما چند واکنش. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس ایران در توییتی ایستادگی مردم اوکراین در برابر نظامیان روس رو کم نظیر توصیف کرده و گفته این موضوع موجب شده که تحلیلگران وادار به اعتراف به اشتباه در پیشبینی‌هاشون بشن. آقای صادقی نوشته امیدواره که مقامات عالی نظام هم اشتباه خودشون رو تصحیح کنن. اما آنجلینا جولی بازیگر هالیوود و فرستاده ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز در اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرد که با اشاره به گریختن 1 میلیون پناهنده از اوکراین، 10 میلیون پناهجوی دیگه از جمله آوارگان سوری و افغان رو یادآوری کرد و نوشت که همه پناهجویان و آوارگان مستحق رفتار و حقوق برابر هستند. آنجلینا جولی که قبلا گفته بود برای این به اینستاگرام اومده که در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان آگاهی رسانی کنه، تو این پست جدیدش نوشته که قبل از اینکه نخستین پناهجوی اوکراینی از مرز فرار کنه، بیش از 82 میلیون نفر از جمله در افغانستان، در سوریه، در سومالی و یمن آواره شدن و توجه‌ها رو به موضوعی جلب کرده که سازمان ملل هم قبلا تایید کرده بود. سازمان ملل گزارش‌هایی از تبعیض نژادی در روند تخلیه پناهجوها از مرزهای اوکراین رو تایید کرده بود و گفته بود آوارگان غیر اروپایی در جریان گریختن از اوکراین مورد تبعیض نژادی قرار گرفتن. در چند روز گذشته کاربران بسیاری گزارش‌های بعضی رسانه‌ها رو هم نژادپرستانه توصیف کردن و به گفته‌های مجریا یا مهمانان برنامه‌ها بسیار اعتراض کردند. و اگر در اینستاگرام فعال باشید، یک استیکر خیلی داغ شده و اون هم آن سیویلایز یا غیر متمدنه. همکارانمون در برنامه آپدیت این موضوع رو بررسی کردن.
در روزهای اخیر اخبار مربوط به وضعیت مردم و پناهجویان اوکراینی همدلی زیادی در سراسر جهان جلب کرده. با این حال برخی میگن که پوشش خبری جنگ اوکراین در برخی موارد سویه‌های نژادپرستانه داشته. از جمله گزارشگر NBC نیوز در گزارش خودش از اوکراین با اشاره به مذهب و رنگ پوست پناهجویان اوکراینی اونها رو متفاوت با پناهجویان سوری دونست. یا گزارشگر ITV گفت اوکراین یک کشور جهان سومی نیست. یک دادستان اوکراینی در گفتگو با BBC هم گفت که دلیل احساساتی شدنش اینه که اروپایی ها با چشمان آبی و موهای بلوند در حال کشته شدن هستند. مجری BBC راس آتکینز به دلیل به چالش نکشیدن این اظهار نظر مورد انتقاد قرار گرفت. او سپس در توییترش گفت این انتقادها رو میپذیره. در یک مورد دیگه گزارشگر CBC نیوز با مقایسه اوکراین با کشورهای سوریه و عراق گفت که در جنگ اخیر صحبت از یک کشور به نسبت متمدن به نسبت اروپاییه. اونم گفت از اینکه اینگونه صحبت کرده پشیمونه.
من کلمات اشتباهی رو انتخاب کردم و اگر این باعث ناراحتی کسی شده عذر میخوام.
اما این اظهار نظرها که با صفت نژادپرستانه از اونها یاد شده، خشم و ناراحتی بسیاری از مخاطبان به خصوص غیر سفیدها رو برانگیخت. برخی میگن کشورهایی حالا غیر متمدن خونده میشن که در نتیجه جنگ‌ها و رقابت‌های قدرت‌های جهانی با تخریب گسترده مواجه شدند. بعضی از کاربران اهل خاورمیانه و آفریقا هم با هشتگ غیر متمدن عکس‌های خودشون و زندگی روزمره‌شون رو منتشر کرد.
گزارش همکارانم بود از بخش شبکه‌های اجتماعی BBC فارسی. اما مثل همیشه دوست دارم نظر شما شنوندگان و بینندگان برنامه را هم درباره مطالب برنامه بدونم. درباره جنگ در اوکراین بگید، واکنش و پاسخ‌های غرب رو تا به حال چطور ارزیابی کردید و درباره مذاکرات احیای برجام و احتمال دستیابی به یک توافق هم که در ادامه برنامه بهش می‌پردازیم نظر بدید به BBC شما در تلگرام و پای پخش زنده برنامه در فیسبوک.
دیدگاه‌های شما در این برنامه.
در تلگرام به BBC شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
و حالا نوبت میرسه به مرور هفتگی مجلات با مسعود بهنود، روزنامه‌نگار از لندن.
بررسی مجلات این هفته رو در این بخش اختصاص میدیم به ماهنامه تجربه و همینطور بعدش میرسیم به هفته نامه صدا. ماهنامه تجربه با تصویری از منوچهر انور که در حقیقت گفتگوی تفصیلی هم همراه خودش داره که حالا عرض میکنم، پنجمین شماره دوره جدید خودش منتشر کرده است. مرتب منتشر شده تا حالا، گرچه که در همین اول کار سردبیر مجله پژمان موسوی توضیح میدهد که این مشکلاتی که دربارش صحبت میشه، همیشه در این چند ماه گذشته مدام صحبت شده است در مورد کاغذ و چیزهای دیگه و این مجلات و نشریات رو دچار زحمت بسیار کرده است، ولی پژمان موسوی یک نبیدی به ما میده، میگه اوضاع خوب نیست، کاغذ گرونه اما برای ناامیدی هنوز زود است. خب این موضوع مهمی است، نگرش مهمی هم است، گرچه که داریم تحمل میکنیم که این شماره به جای اینکه شماره به ماه باشه شماره دو ماهه، یعنی بهمن و اسفند، ولی با وجود این به گفته پژمان موسوی تحمل میکنیم. آقای انور خودش به تنهایی وجود سنگینی نیست که حضورش در یک مجله یک اعتباری به اون میبخشه. چرا؟ به خاطر اینکه نسل ما، نسل پیشین، اصولا از آقای انور آنچنان که شایسته و بایسته بودش استقبال نکرد یا ستایش نکرد. آقای انور در کمال بی سر صدایی و آرامی یک سابقه طولانی در حضور در ادبیات، حضور در دنیای ترجمه، حضور در دنیای بلند پرواز اروپا داشته و جز نسل اولیست که وقتی که از سفر به غرب از انگلستان یا فرانسه برگشت، بعد از اونجا بعد زندگی و زمانش یه جوری دیگه شد و زندگی و زمانه هنر به خصوص سینما و فیلم هم همزمان جور دیگری شد. این شماره برای نسل جدید، نسل بعد از ما که همین تصویر نازک رو هم از ایشون به احتمال نداشته باشه، شماره بسیار مهمی است که اونها رو با یکی از چهره‌هایی که شناختش میتونه علامت راه و علامت گذر باشه فراهم شده. موضوع دیگه که در این شماره هستش و بسیار مهمه پاییز آقای بهاره که اشاره است با عکسی از جناب آقای شمیم بهار. 14 سال است که شمیم بهار که به عنوان نقدهای معروف سینمایی خودش معروف بود و همطور در ادبیات هم کارایی میکرد، دیگه کار نکرده، 14 سال کار نکرده و حالا یه رمان ایشون نوشته است با عنوان 14 که اشاره است به همون 14 سال. ولی از همون اول که مجله شروع میکنه میگه که آقای بهار سر هممون کلاه گذاشته به خاطر اینکه نویسنده انگار از خواب 50 ساله بیدار شده. میلاد حسینی نقد اصلیش این است که این شمیم بهاری که الان داریم میبینیم همون است که در 40 سال پیش بود، بنابراین چیز جدیدی اضافه نشده است و اگر هم که استقبالی میشود به خاطر نامی است که از اون دوران برده شده. کسانی دیگه هم در این باره صحبت کردن، علی مسعود نیا و دیگران. بخش دیگه ای از مجله یک موضوع مهم، یعنی موضوع و سرنوشت ماجرای فیلم قهرمان رو بررسی کرده، یک نمونه کامل گزارش های بیطرف، گزارش هایی که از همه اطراف وصوله، نه ظلمی شده است به آقای اصغر فرهادی که افتخار سینمای فعلی است و نه به کسایی که ادعاهایی توی زمینه داشتند. با افراد مختلفی از زمینه‌های مختلف در این کار صحبت شده که واقعا جای این داره که تقدیر بشه. به نظرم این شماره پیش مقدمه شماره نوروز مجله هست و همین این واقعا خب خیلی موضوع مهمی است. اما اجازه بدید به هفته نامه صدا هم برسیم. هفته نامه صدا خب یه نشریه است در هفته منتشر میشه، هم سیاسی است، هم فرهنگی است، هم اجتماعی است و چون هفتگی منتشر میشه علی‌القاعده باید اینطوری باشه که به مسائل مختلف بپردازه، میپردازه. گرچه عکس مرحوم دهخدا رو در سال روز درگذشت او روی جلد گذاشته و درباره او نوشته و نوشته های خیلی شیرینی هم هست که از اینکه سیاسی نویس چطور شد، لغت نویس چطور شد و اینا، ولی موضوع اصلی صدا در حقیقت محاسبه این است که این یه سالی که تأخیر افتاد در توافق سر برجام چه ضربه ای زد به اقتصاد ایران، ضربه 64 میلیارد دلاری که درآمدهای نفتی وارد شد. توافق با ایران چه می کند؟ این پرونده با حضور علیرضا نامور حقیقی و آقای صادق زیبا کلام نوشته شده و لب به کلام در اونجا هستش که یک زیانی که بیفایده و بی نتیجه بود و می شد اتفاق نیفته اتفاق افتاده با تأخیر در توافق با دنیای غرب. با هم نگاهی گذرا کردیم به تجربه و هفته نامه صدا.
در بخش در ادامه برنامه هم باز با مسعود بهنود همراه خواهیم بود، اما اجازه بدین مروری کنیم بر خبرها. در پی آتش گرفتن نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا بر اثر گلوله باران ارتش روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مسکو را متهم کرد که به ترور هسته‌ای متوسل شده. شهر بندری ماریوپول زیر آتش بی‌امان نیروهای روسیه است که سعی دارند این شهر را اشغال کنند. خارکیف و چندین شهر دیگر اوکراین همچنان اما به سختی در برابر نیروهای روسیه مقاومت می‌کنند و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت قابل توجهی داشته، اما شماری از مسائل هنوز حل نشده. و در ادامه برنامه به خبرنگارمان در وین سر می‌زنیم که از تغییرات مثبت در فضای مذاکرات احیای برجام میگه. خبرهای ورزشی رو می‌شنویم که تحت تأثیر جنگ در اوکراین. بخش دوم مرور روزنامه‌ها رو داریم و همچنین گزارشی درباره جوانان افغان که می‌خوان قله‌های بلند در ورزش کوهنوردی رو فتح کنن. بر اساس گزارش‌ها از وین، طرف‌های مذاکره کننده احیای برجام به دستیابی به یک توافق بسیار نزدیک هستند. اگرچه می‌گویند چند مسئله حل نشده باقی مانده و یک توافق به هیچ وجه هنوز حتمی نیست. با این وجود تدارکات برای یک جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه در جریان است که بر این توافق احتمالی صحه می‌گذارد. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود را برای سفر یک روزه به ایران در روز شنبه برای حل مشکلات آژانس با ایران آماده می کند. مشکلاتی که مانع بزرگی است در برابر اجرایی شدن هر نوع توافقی. کسرا ناجی خبرنگار ارشد ما در محل برگزاری مذاکرات در وین از حال و هوای این گفتگوها گفت.
هوای مذاکرات دیروز بعد از ظهر در نزدیکای غروب ناگهان بسیار بهتر شد. مذاکره کنندگان طرفهای غربی رو که ما میدیدیم از هتل بیرون میان یا میرن به هتل بسیار خندان و خوشحال به نظر می رسیدن، به نظر می رسید یه آرامش خاصی دارن. به هر حال 11 ماه که مشغول مذاکره بودن، 8 دور مذاکرات، 2 دور مذاکرات در طی دولت آقای رئیسی، به نظر می رسه که به توافق نزدیک شدن و یک دو نفر هم توییت زدن که در واقع خیلی نزدیک هستیم. طرف رئیس هیئت بریتانیایی یک توییت به زبان فارسی زد که خیلی جالب بود و در اون صحبت کرد که ما به توافق بسیار نزدیک هستیم، فقط چند قدم آخر مانده که باید به اونم برسیم. یک صحبت نماینده فرانسه هم کم و بیش همین بود و همچنین نماینده روسیه که من باش صحبت کردم گفتش که نزدیک هستیم، یکی دو مورد مانده. و وقتی من ازش پرسیدم که آیا هنوز امکان شکست مذاکرات هست یا نه، گفتش که بعیده و چون راه طولانی آمدیم به جای مهمی رسیدیم، بعید این دستاورد را از دست بدیم. در همین حال ما خبردار هستیم که تدارکات برای برگزاری یک کمیسیون مشترک در سطح وزیران خارجه اینجا داره تدارکاتش دیده میشه که روز شنبه یا یک شنبه یا حتی دوشنبه اینجا برگزار بشه و بتونه بر هر نوع توافقی که احتمالش بسیار بسیار زیاده صحه بگذاره.
اما کسرا، سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس چه کمکی میتونه بکنه به این اجرایی شدن این توافق؟
بسیار مهمه، به خاطر اینکه این مسئله ایران و آژانس مسئله ای است که باید حل بشه اگر هر نوع توافق هسته‌ای قرار هست که اجرایی بشه. مشکل اینه که آژانس در ایران 3 سال گذشته در 4 نقطه که از قبل از طرف ایران اعلام نشده بود رد مواد رادیواکتیو پیدا کرد و از اون موقع از ایران خواستار توضیح شده که بگه که این داستان چه بوده، چرا اینجا مواد رادیواکتیو بوده و مواد رادیواکتیو الان کجاست، که جواب قانع کننده ای نگرفته و این مسئله باقی مانده، روی مذاکرات هسته‌ای سایه انداخته و خیلی روشنه که طرف‌های غربی نمیتونن خیالشون راحت باشه از اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه، مگر اینکه آژانس مسائلش رو با ایران حل کنه و آژانس گزارش بده که من آسوده خاطر هستم از آنچه که در ایران میگذره. بنابراین آقای گروسی که قرار شنبه به ایران بره باید با دست پر برگرده، قراره که همون روز شنبه برگرده در وین کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه وین کنفرانس خبری بگذاره و بگه که چه کرده اونجا. هدف اینه که یک نقشه راهی رو با ایران به توافق برسن، یه دوره زمانی خاصی هر چند هفته یا چند ماه که طی اون این مشکلات حل بشه و وقتی مشکل حل شد اون موقع هر نوع توافق هسته‌ای اجرایی بشه.
اما کسر چه موضوعات دیگه باقی مونده برای رسیدن به این توافق و چقدر انتظار میره که حل بشن اونا؟
2 تا مسئله رو ما میدونیم هست. یکی مسئله تحریم ها، به خصوص تحریم سپاه پاسدارانه که هنوز ظاهرن درش بحث و کشمکش هست. طرف آمریکایی ظاهرن نمیتونه این رو برداره چون بسیار حساسه تا اونجایی که به کنگره آمریکا مربوط میشه، به خاطر اینکه تحریم سپاه پاسداران تحت عنوان تروریستی داره انجام میشه و به برجام ربطی نداره و کنگره آمریکا بسیار حساسه در این شرایط که تحریم رو از روی سپاه بردارن. همین چند ساعت پیش بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی چندین سال پیش رو که ناظر بر خطراتی است که از جانب ایران متوجه امنیت آمریکاست، این رو دوباره تمدید کرد که نشون میده که به هر حال آقای بایدن به نظر نمیرسه، حداقل برداشت من اینه که آقای بایدن به دنبال برداشته شدن تحریم از سپاه پاسداران نیست. از طرف دیگه برای ایران خیلی مسئله مهمی است، برای اینکه به هر حال مسئله حیثیتی است. سپاه پاسداران یکی از بزرگترین مراکز قدرت در ایران، بخش مهمی از اقتصاد ایران رو در دست داره.
کسرا ناجی توضیح میداد. برای گفتگوی بیشتر در این باره یوسف عزیزی، کارشناس سیاستگذاری در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقای عزیزی. ابتدا میخوام نظرتون رو درباره سفر آقای گروسی بپرسم به ایران و اینکه چه معنایی میتونه داشته باشه در این مقطع.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. خب سفر بسیار مهمی خواهد بود در یک سال اخیری که دولت‌های بایدن سر کار اومده و مذاکرات هسته‌ای رو با ایران داره پیگیری میکنه برای بازگشت به توافق برجام. شاید این چندمی، شاید نزدیک به 10 بار هست که آقای گروسی به ایران سفر میکنه، با مقامات ایران دیدار میکنه. بعضی مواقع نتیجه این مذاکرات مثبت بوده، در بعضی مواقع منفی بوده. به نظر میرسه شاید این بار آخری باشه که قبل از به توافق رسیدن در مورد یکی از موضوعات مهم که در واقع ابعاد احتمالی نظامی هست که از نظر ایران مطالعات ادعایی هستش، البته باید به یک نقشه راهی برسن تا در واقع برگشت به برجام آسان بشه و شرایط طرفین به توافقی برسه که بتونن به برجام برگردن.
آقای عزیزی، از شرایط طرفین گفتین یکی از خواسته های اصلی ایران این بوده که آژانس پیگیری درباره پرونده رد اورانیوم در 4 مکان رو متوقف کنه و اون پرونده رو مختوم کنه، اما آقای گروسی اخیراً گفته بود که هرگز نه او و نه هیچ کس دیگری در آژانس نمیتونه این کارو بکنه. حالا نزدیک شدن به یک توافق و این سیگنال های مثبت به نظرتون این نشون میده که یکی از طرفین ممکنه عقب نشینی کرده باشه از این مغازه؟
ببینید شرایط مثل سال 2015 است. در واقع اون موقع هم که برجام به تصویب رسید و امضا شد، حالا به توافق طرفین رسید، همین مسائل اون موقع هم مطرح بود. حتی من یادمه که مدیر کل سابق آژانس به ایران اومدن، مسئولین آژانس اومدن در مورد پارچین اون موقع خیلی بحث بودش. بالاخره آژانس بین‌المللی اتمی درسته که نهاد فنی و تکنیکال هستش، اما مسائل سیاسی هم در اون تأثیر داره و قدرت‌های تصمیم‌گیر بزرگ سیاسی جهان اگر در موضوعی بالاخره به توافق برسن، آژانس هم پیروی میکنه. به نظر میرسه که ایران برای اینکه مطمئن باشه در آینده میتونه از مواهب، حالا در واقع از اون منفعتی که برجام میرسونه، درست استفاده کنه و آمریکا سنگ اندازی نکنه، دوست داره که این مسائل زودتر، این ادعاهایی که هسته زودتر به نقطه سرانجام برسه. در واقع نقشه راهی که قرار تعیین بشه، حالا در عرض چند ماه یا چند هفته، حداقل آژانس بتونه جواب سوالاتش رو بگیره، مثل زمانی که اومد از پارچین بازدید کرد حدود سال 2015 و مهر ختامی زد بر ادعاهایی که در مورد پارچین بود، این بار هم همین کارو بکنه. یعنی قبل از اینکه وارد توافق نهایی بشن، حداقل ایران تکلیفش رو در این زمینه بدونه که بعداً اینها بیس حقوقی نشه برای طرف مقابل که به تعهدات خودش عمل نکنه.
و در نهایت آقای عزیزی، فکر میکنید بحرانی و این جنگی که در اوکراین به راه افتاده میتونه اعتماد به نفس بیشتری یا دست بالاتری داده باشه به ایران برای مذاکرات و پافشاری روی خواسته هاشون، و یا اینکه هیئت آمریکایی رو بهشون این اجازه رو داده باشه که بخوان به یه سری از خواسته های ایران اونا رو اجابت بکنن، به خاطر اینکه مخالفان حواسشون پرت این جنگه؟
ببینید دوباره باز هم میتونیم برگردیم به سال 2014-2015. در همون ایام مذاکرات 18 ماه 20 ماهه برجام، روسیه و اوکراین سر بحث شبه جزیره کریمه و شرق اوکراین دچار مشکل شدن. تحریم های غرب بر ضد روسیه شکل گرفت. شاید به اهمیت و پیچیدگی این دفعه نباشه که تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین بود، ولی در حساب مذاکرات به نتیجه رسید اون موقع، برای اینکه در حوزه برجام روسیه و در حوزه صنعت هسته ایران بالاخره روسیه و آمریکا تقریبا در یک نقطه مشترک هستن، اون که جلوی توانمندی هسته ایران برای رسیدن به نقطه گریز رو بگیرن و نظارت‌های شدید رو برنامه اتمی ایران باشه. ولی نکته‌ای که شما هم گفتید درسته، بالاخره با مسائلی که در داخل آمریکا از تورم و مسائل دیگه هست، قیمت انرژی، بحرانی که در واقع در اروپا ایجاد شده، همه اینا دست به دست هم میده که به نظر مثل شاید موضع ایران موضع قوی تری باشه. آمریکا بخواد که در واقع زودتر این مسئله خط بشه تا حداقل ورود نفت ایران به بازارها بتونه کمی، حداقل کمی شرایط بازارهای انرژی رو بهتر بکنه. اما از اون طرف در داخل آمریکا هم شما درست میگید، درسته که موضوع ایران از اهمیتی که موضوع اروپا و روسیه برخوردار برای افکار عمومی آمریکا اونقدر اهمیت نداره، ولی در هر صورت هر نوع توافقی که آقای بایدن میرسید یا برسه مورد انتقاد شدید اعضای مختلفی از حزب جمهوری خواه و دموکراتی که تحت نفوذ لابی اسرائیل هستند و تندروهای آمریکا قرار خواهد گرفت، و آقای بایدن در نهایت مجبور به افکار عمومی، رسانه‌ها و در واقع مجموعه از سیستم حاکمیتی آمریکا پاسخگو باشه. این امکان وجود داره برای مثال که در واقع بگه اون زمان گریز ایران که الان به چند هفته رسیده رو ما میتونم به چند ماه ارتقا بدم، و یکی از دلایل باشه که بتونه مسئله رو توجیه کنه.
سپاسگزارم. یوسف عزیزی، کارشناس سیاست‌گذاری در دانشگاه ویرجینیا تک، ممنون از حضورتون در برنامه. اما بریم سراغ خبرهایی از ایران در یک نگاه با ناصر مدنی.
بیش از 200 هنرمند و چهره فرهنگی در ایران به تخریب آثار تاریخی به خصوص در شهر شیراز اعتراض کردند و خواستار توقف آن شدند. نویسندگان این نامه گفتند که سالهاست سیاست کلان و تلاش حکومت در ایران فرو ریختن ستونهای فرهنگی این کشور است. کیهان کلهر، نادر مشایخی، حسین علیزاده و شهریار مندنیپور از جمله نویسندگان این نامه هستند. دادستانی کل استان وان در ترکیه خواهان صدور حکم 30 سال زندان برای متهمان ربودن یکی از مخالفان حکومت ایران شده است. چند هفته پیش مقام‌های امنیتی وان اعلام کردند که یک گروه 11 تا 17 نفره بازداشت شدند که اتهامشان طراحی ربودن یک خلبان پیشین ارتش ایران در ترکیه است. و دادگاهی در دانمارک 3 نفر از رهبران یک گروه جدایی طلب عربهای ایران را به جرم جاسوسی برای عربستان به زندان محکوم کرده است. این 3 نفر از رهبران گروهی به نام جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز هستند. بنابر حکم دادگاه حبیب یابرکعبی رهبر این گروه و برادرش تمیم فاروق بیک به ترتیب به 8 و 7 سال حبس محکوم شدند. قرار است آنها بعد از پایان دوره محکومیتشان از دانمارک اخراج شوند.
مهدی گفته ایران باید بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه و روسیه رو تحریم نکنه و بگه هر وقت دنیا اسرائیل رو تحریم کرد من هم روسیه رو تحریم میکنم. این هم نظر او بود و ممنون از پیام هاتون. حالا بریم سر بزنیم به دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز رو پوریا ژافره تهیه کرده.
خب اخبار ورزشی ما طبق روال چند روز گذشته کاملا تحت شعاع حمله نظامی روسیه به اوکراین قرار گرفته و تمامی خبرهایی که داریم امروز برای شما به همین ترتیب هستن. از پارالمپیک 2022 پکن شروع می‌کنیم، مسابقه های زمستانی که یک روز بعد از این که کمیته جهانی پارالمپیک اعلام کرده بود ورزشکاران روسیه و بلاروس میتونن در مسابقه شرکت بکنن، ولی که زیر پرچم کمیته جهانی پارالمپیک و نتایجشون در جدول مدال‌ها هم ثبت نخواهد شد، حالا اصلا تصمیم گرفتن که اونها شرکت نکنن. و دلیلی که عنوان شده این هست که با توجه به شرایطی که الان در جهان وجود داره و احساساتی که اکثرا علیه روسیه هست، نمیخواستن که در دهکده المپیک بین ورزشکاران پارالمپیکی مشکلی به وجود بیاد و در واقع دارن الان این پیشگیری میکنن از یه سری مسائلی که ممکن بود که اتفاق بیفته.
پوری، حالا تکلیف مسابقات انتخابی جام جهانی چی میشه؟
همونطور که میدونید در اخبار شنیدید، فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تیم‌های روسی، تیم‌های ملی و باشگاهی اونها را از کلیه مسابقات بین‌المللی محروم کردند و حالا روسیه میگه که این تصمیم رو در دادگاه حکمیت ورزش به چالش خواهد کشید. الان امروز 20 روز فاصله داریم تا موقعی که روسیه قرار بود که پلی‌آف جام جهانی خودش رو با لهستان برگزار بکنه و دو تا تیم دیگه که تو اون طرف جدول هستن، یعنی تیم‌های سوئد و جمهوری چک هم گفته بودن که با روسیه بازی نمی‌کنن. اما خب اگر که دادگاه حکمیت رأی بر خلاف فیفا بده، اینجا دیگه کاملا ماجرا عوض خواهد شد و یک داستان دیگه ای میشه. در همین حال تیم ملی اوکراین که اونها هم تو یک طرف دیگه جدول قرار بود که با اسکاتلند بازی بکنن، بعد میان به بریتانیا، حالا فرصت خواستن که از فیفا که این مسابقه سر موعد مقرر خودش برگزار نشه و احساسشون این هست که در شرایط فعلی نه بازیکن‌ها از نظر روحی در شرایطی هستن که بتونن بازی بکنن، نه از نظر لوجستیک جمع‌آوری کردن تیم و تشکیل دادن اردو برای رفتن به اسکاتلند براشون میسره. که خب این رو بعد ببینیم که فیفا چه رأیی در این زمینه صادر خواهد کرد. جالب اینجاست اگه این مسابقه ها انجام نشن، این جام جهانی 2022 قطر با توجه به اتفاقایی که در مورد کرونا افتاد، اولین دوره جام جهانی در تاریخه که قرعه کشی اون در حالی داره انجام میشه، مرحله نهاییش که دو تا از تیم ها مشخص نیستن که چه تیم هایی هستن، که اونها مربوط میشه به پلی آف های بین قاره ای که نیم سهمیه هست از آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و مرکزی، اقیانوسیه که معمولا تیم نیوزیلنده و همینطور آسیا. حالا ممکنه که این دوتا مسابقه دیگه هم سر موعد مقرر خودشون برگزار نشن و دوتا نماینده اروپا هم مشخص نشه که چه تیم هایی هستن. تا این لحظه به نظر میسه که فقط اون گروه مربوط به پرتغال و ایتالیا هست که مسابقه هاش سر موعد مقرر برگزار خواهد شد.
خبرهایی هم بوده از احتمال تحریم یکی از سهامداران باشگاه اورتون.
اشاره بکنیم به ماجرای علیشیر عثمانوف، میلیاردر روسی با حدود نزدیک 20 میلیارد دلار دارایی‌های او برآورد شده، کسی که با فرهاد مشیری مالک اورتون نزدیک است، با شرکت هلدینگی که داره و فرهاد مشیری اونجا به عنوان رئیس اجرایی حضور داره و حالا صحبت از این هست که آقای عثمانوف و همینطور یک میلیاردر روسی دیگه، یکی از اولیگارش‌های روسی که ساکن بریتانیا هستند، مورد تحریم قرار بگیرند، یک سری از اموال اونها ضبط بشه و همینطور فعلا اجازه مسافرت به بریتانیا رو نداشته باشند.
حالا همراه شیم با مسعود بهنود برای دومین بخش از مرور مجلات.
بررسی مجلات این هفته رو در این بخش اختصاص میدیم به فصلنامه نگاه نو و هفته نامه چچراغ. نگاه نو که در اصل در اوائل سال، یعنی تا 31 سال از زمان انتشارش میگذشت، همچنان ماهانامه و مسلط و به موقع منتشر میشد، ولی اکنون متاسفانه تبدیل شده است به فصلنامه. ولی به همین قدر هم خوبه، همچنان که دیگر کسان هم گفتند که به هر حال در همین اندازه امیدوار باید بود. مجموعه مقالات مجله چنین پربار در همه سالها از کجا میاد؟ و از جمله این که در همین شماره، این مقالات در این شماره چه چیزایی رو، اول مسئله تبعیض نژادی بین زنان و مردان که مقاله بسیار پربار تحقیقی است که در اول مجله اومده، بعد اخلاق نوشتن، اگر در نوشتن نوع اخلاق رو رعایت نکنیم زمان روزی از ما انتقام میگیرد. حسین معصومی همدانی استاد بزرگوار اول مسئله رو طرح میکنه برای این اساس و بعد از اون هست که اون رو باز میکنه و میرسه به مرزهای اخلاق. آیا حراس از بیان اندیشه، از ترس عواقب اون، جامعه رو از اندیشه های نو محروم میکنه و بیان نشدن اندیشه ها اتفاقا سبب میشه که مشکلات اجتماعی بیان نشده بمانند و همین راه رو برای اعمال خشونت‌آمیز باز کنند؟ خب بر این اساس این نوع مقالات گرچه به هم دیگه رابطه خیلی دقیقی ندارند، ولی درباره موضوعهای مختلفی هستند، ولی هر کدومشون در عمق مسائلی که می نویسند. بخت ایران شناسی نوشته ایست از فخرالدین عظیمی تاریخدان، تازه‌ترین کتاب ایشون هویت ایرانی هست، کاوش در نمودارهای ناسیونالیسم، یکی از جدی‌ترین مطالبی که درباره تاریخ و هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی نوشته شده. در اینجا فشرده ای از اون کتاب رو در حقیقت و نظر آقای فخرالدین عظیمی رو میخونیم. داوود بنایی مروری بر چارش های اقتصادی ایران، چه شد که فضای فعلی اقتصادی وجود اومد، با چه شیبی، از کی شروع شد، چه وقتی متوقف شد، چه وقتی بالا رفت، چه وقتی شدت گرفت. اما اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنیم و به دومین نشریه‌ای که عرض کردم هم نزدیک بشیم. به چی؟ به چلچراغ. چلچراغ در روی جلد خودش یک نقاشی خیلی زیبایی داره از علی میری، نقاش نوستالژی های کودکان دهه 60. آقای علی میری، نقاش که عرض کردم درباره نوستالژی ها، کالبد شکافی حسرت هست در حقیقت. حالا این کالبد شکافی حسرت که نوستالژی سالهای گذشته هست و هر کدوم به زبانیه و هر کدوم متعلق به بچه های نسل به خصوصی، نسل های مختلفی، وقتی میاد تو بیان خود نقاش یعنی علی میری میگه نوستالژی برای من دورش تمام شده و به قول ایشون وقتی میبینم گروه بزرگی از مخاطبان من نمیتوانند واقعیت رو ببینن، این که این کارهای خاطره نگاری است و این که من از یک خاطره خوشم بیاید در ذهنم معنیش این نیست که گذشته خوب بوده. نکته مهم میره میگه نقاش. اما اجازه بدید تو همین زمینه برای اثبات اون چی که عرض کردم در اول کار یه تیکه‌ای از نوشته خانم سهیلا آبدینی رو بگم. نوشته شاید خیلی هامون یادمون نباشه که اولین بار یه دکتر اهل سوئیس در مقاله‌ای که برای توصیف حالات روحی دو بیمار منتشر کرد واژه نوستالژی رو ساخت و به کار برد، ولی من با همون ریشه دو بخشی یونانی این واژه به معنی بازگشت به خونه و رنج کشیدن را دوست‌تر دارم. نوستالژی بازگشت به خانه. کدوم خونه؟ همون خونه در آبی که از جلوش یک جوی آب رد می شد و در آن روبرو هم وقتی برای خودت جلوی آب را می گرفتی که گودال شود و بگویی نوبت آب من است، یک درخت زیبای سنجد بود که زیرش می نشستیم و آینده و رونده رو تماشا می کردیم. دلم می خواست خونه پدر بزرگ همیشه در جای خودش می موند، یخ می زد، تغییر نمی کرد. خاله بیاد اوشین رو جلو جلو برای مادر بزرگ تعریف کنه، خاله سوری لقمه رو تو دهانم بچپونه و من سر پا باز آخر هاچ زنبور عسل رو نبینم و برم مدرسه که کسی رو اونجا نمی شناسم. آن موقع همه این تصاویر که متحرک بودن با خودشون دردهای ریز داشتند. اشاره ایست در جستجوی نوستالژی از دست رفته. با هم نگاهی گذرا کردیم به دو نشریه، فصلنامه نگاه نو و هفته‌نامه چلچراغ.
مسعود بهنود بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن. گروهی از کوهنوردان آماتور جوان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان به هدف ترویج این رشته ورزشی پا به میدان گذاشتند. اگرچه این جوانان وسایل محدودی در اختیار دارند و به تازگی کوهنوردی را آغاز کردند، اما امیدوارند که در آینده به بلندی‌های هندوکش برسند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای ورزش کوهنوردی فرصت مناسب است و برنامه‌های آموزشی و عملی را هم به منظور توسعه این ورزش در دست دارد. برگردان گزارشی رو بشنویم از خبرنگار بی بی سی مأمون دورانی.
تلاش گروه از جوانان قندهاری برای رسیدن به قله‌های بلند کوه. کوه موسوم به خواجه بلند بابا در ولسوالی دامان در 20 کیلومتری شهر قندهار موقعیت دارد. 10 جوان کوهنورد آماتور با امکانات اندک و ابتدایی برای رسیدن به قله کوه که 2025 متر از سطح بحر ارتفاع دارد گام برداشتند. حکمت الله سرک عضو تیم کوهنوردی میوند میگوید میخواهند در قندهار به قله های کوههایی برسند که بسیار بلند و مسیرهای پیچیده داشته باشد.
امروز سفر ما به کوه خواجه بلند بابا بود. این کوه 2024 متر از سطح بحر ارتفاع دارد، اما فاصله اش از سطح زمین تقریبا 700 متر است. ساختار این کوه بلند برای کوهنوردی بسیار مناسب است. حکایت هایی وجود دارد که 60-70 سال قبل کوهنوردان خارجی نیز برای کوهنوردی اینجا می آمدند.
در قندهار بیشتر جوانان علاقمند فوتبال هستند، اما این اولین بار است که گروهی از جوانان توانایی های خود را در رشته ورزش کوهنوردی می آزمایند. کوهنوردان تازه‌کار با شنیدن موسیقی از تلفن‌های همراه و طی کردن مسیرهای پیچیده و دشوار با مهر همدیگر را برای رسیدن به بلندی‌ها تشویق می‌کنند. در آغاز کوهنوردی برای عبدالهادی خالد مسئول این گروه از جوانان تماشای طبیعت قندهار و تلاش برای کاهش وزن بود. حالا اما این راه های دشوارگذار مسیر رقابت با همقطارانش شده است.
تقریبا در قندهار مختلف ساحه‌ها مختلف
از مدت به این سو تقریبا در تمامی تپه‌ها و کوههای قندهار کوهنوردی کرده ایم. تا کنون با کدام مشکل امنیتی روبرو نشده ایم. تصمیم داریم که برای کوهنوردی به ولایات دیگر نیز سفر کنیم.
پس از تسخیر بلندی های کوههای قندهار، این جوانان در آینده رویای رسیدن به قله های سلسله کوههای نوشاخ و شاهی فولادی را در سر دارند. به نظر می رسد که رسیدن تا بلندی های سلسله کوههای بابا در منطقه شاهی فولادی برای کوهنوردان آماتور دشوار باشد، زیرا آنها نه آموزش مسلکی دیدند و نه هم امکانات لازم کوهنوردی در اختیار دارند. اما داد محمد ناوک سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای توسعه این ورزش فرصت مناسب است و برنامه های آموزشی و عملی را نیز روی دست دارند. کوهنوردی در افغانستان پیشینه زیاد ندارد. حدود یک دهه قبل این رشته شامل فدراسیون های ورزشی افغانستان شد. در حال حاضر ورزش کوهنوردی در چارچوب کمیته ملی المپیک به شمول پایتخت کابل در 9 ولایت فعال است و در هر ولایت 12 تیم در این رشته فعالیت می کنند.
مأمون دورانی گزارش میداد. برگردان گزارش او بود، اما در تلگرام پرهام گفته مشخص اراده قوی از دو طرف هست که برجام به نتیجه برسه. این برای مردم ایران به لحاظ اقتصادی خبر خوبی خواهد بود. امیدوارم بعد از اعلام موافقت باز سپاه موشک ضد اسرائیلی پرتاب نکند. بسیار ممنون از پیام هاتون و ممنون از همه شما که برنامه چشم‌انداز بامدادی رو تا انتها گوش دادید. فراموش نکنید که طی روز میتونید برنامه های ما رو از تلویزیون و وبسایت پیگیری کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.